جسمی با خودش نیاورده. آقا ترس از این بیماری شروع بیماری های روحی شده. میگی نه؟ بشنوید.
میگم مینا خانم دوست داری بری اون اتاق؟
وای وای وای، نه اون اتاق کرونا داره، من نمیام.
باشه همین اتاق میشینیم. میگم مینا خانم من برم اون اتاق ضد عفونی کنم، میای بریم اون اتاق بشینی؟
خب حالا بریم که چی بشه؟
ولی فکر کنم رفتیم پیکنیک، وسایلمون هم داریم، میریم اون اتاق یه چای میخوریم برمیگردیم.
پیکنیک؟
آره دیگه پیکنیک.
ای احسان، تو کرونا پیکنیک معنی میده؟
نه خب ببین، ما تو خونه خودمون داریم از این اتاق میریم اون اتاق. خب میشه چی؟ میشه پیکنیک مجازی دیگه.
احسان همینجوری بشین و تکون نخور.
مینا من گشنمه.
خیلی خوب، تلقین نکن به خودت، همین الان غذا خوردی.
من که چیزی نخوردم، 5 دقیقه پیشم گشنم بود، تو گفتی به خودت تلقین کن کشک بادم جون بخور.
ببین احسان، خب تو که تلقین کردی، گفتی مینا نفخ کردم، بادم جون به هم نمیسازه.
من الان فهمیدم نفخ نیست. بس که نخوردیم هیچی، این گرسنه‌های اتیوپی شکمم باد آورده.
احسان از بس تلقین کردی خوردی اینجوری شدی دیگه. نگران نباش، خودم درمونت میکنم.
مینا میبریم بیرون؟
باز به سر زده کوچه بری؟
یا میای یا همین الان میرم رستوران. یعنی دیگه چشمام نه ویروس میبینه نه باکتری نه میکروب. بله هرچی هست و نیست و میخورم.
یه لحظه اجازه بدی، چه خبره اینجا؟
اون چیه تو دستی؟
بهش نزدیک نشو، نزدیک نشو، یعنی ویروس بزرگه. آقا برو بیرون، برو بیرون.
نه صبر کنی. بنده راوی هستم. ویروس جای دیگه مشغول به فعالیته. اینم که دستمه میکروفونه.
خوردنی داری؟
خوردنی دارم، ولی مثل این که اینجا مردنی داریم.
خانومم از وقتی کرونا اومده ما رو گوشه نشین کرده، نمیذاره حتی تا آشپزخونه هم بریم، میگه ویروس داره.
خانم این چه کاریه؟ خب اینجوری که بنده خدا از گشنگی تلف میشه.
میگم که ببین تو حواسشو پرت کن من برم، یه لحظه دیگه اینجا وایستم ممکنه آدم خوری کنم.
خیلی خوب ببین شما برو داداش، برو. نکنید از این کارا با خودتون، خواهش میکنم. خانوما آقایون دیگه نباید حواس پنجگانتون رو از کار بندازید که نکنید.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
ای جان تو جانم را از خیش خبر
بر کرده، اندیشه تو هر دم در بند اثر کرده، ای هر چه بیندیشی در خاطر تو آید، بر بند همان لحظه آن چیز گذر کرده. ای جان تو جانم را از خیش خبر کرده، اندیشه تو هر دم در بند اثر کرده، ای هر که بیندیشی در خاطر تو آید، بر بند همون لحظه آن چیز گذر کرده. مشغول شده جانم، از شیوه و ناز تو مشغول شده جانم، مکر تو به پنهانی خود کار دیگر کرده، بر یاد لب تو نی هر روز بنالیده، عشقت دهن نی را، عشقت دهن نی را پر قند و شکر کرده، پر قند و شکر کرده. دیگه چون ماهت بس قد و کمرگاهت، چون ماه نو این جانم خود را چو قمر کرده، خود را چو قمر کرده. چون ماهت و از قد و کمرگاهت، چون ما ماه نوی جانم خود را چو قمر کرده، خود را چو قمر کرده. خود را چو قمر کردم باشد به میانای، ای چشم تو سوی من از خشم نظر کرده، از خشم نظر کردی دل زیر و زبر کردی، تا این دل آواره از خیش سفر کرده.
شنونده ممنونم از اینکه همراه هستید با پرنیان تخیل و تفکر. در این لحظه میخوام ازتون دعوت کنم قسمت پنجم نمایش شاهراه رو بشنوید به مدت حدوداً 22 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شاهراه، نویسنده حسین یعقوبی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: امیر فرهانیا، محمد رضا علی، کامیار محبی، حمید یزدانی، عبدالعلی کمالی، نوشین حسنزاده. کارگردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادیفر، صدا بردار حیدر صفدری، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت پنجم.
اسم من احمده. براتون تعریف کردم که در سال 57 و در بحبوحه انقلاب، وقتی من 12 سالم بیشتر نبود، یه روز که سر مزار والدینم رفتم، با مرد درشت اندامی به نام عزیز برخورد کردم که از زندان فرار کرده بود. عزیز منو تهدید کرد و ازم خواست براش ابزار و غذا ببرم. این کارو کردم و وقتی براش تعریف کردم که یه آدم غریبه دیگه هم تو اون حوالی دیدم که ظاهراً اونم از زندان فرار کرده، عزیز به سراغ اون مرد رفت و در حالی که با هم درگیر شده بودن، پلیس اونا رو شناسایی و بازداشتشون کرد. عموی من یه سوپرگوش داشت و من سفارش مشتریاشو می‌بردم دم خونه‌ها و ویلاهاشون. یکی از مشتریاش خانم ثروتمند گوشه‌گیر و عجیبی به نام خانم معتزد بود که ظاهراً بعد از اینکه در جریان مراسم عروسیش داماد قالش گذاشته بود، انزوا رو انتخاب کرده بود. من 22 ساله بودم که وکیلی به نام اسماعیلی به سراغ من اومد و ادعا کرد که یه پولدار ناشناس خیر تصمیم گرفته هزینه یه تحصیل من توی یکی از گرونترین آموزشگاه‌های نقاشی تهران رو متقبل بشه. من به تهران رفتم و موقعی که قصد اجاره کردن خونه رو داشتم، یه آشنای قدیمی رو دیدم. بشنوید ادامه ماجرا.
من
نمیدونم والا، قیافه شما به نظر من آشناس. خودتی؟
احسان؟ احمد توی؟ چطوری پسر؟ میبینم مفرسم عجب آقای اصغری، این احمد آقا رو که میبینی خیلی گله. ما دفعه اول که همدیگه رو دیدیم 12-13 سالمون بیشتر نبود، همون اول کارم یه کشتی با هم گرفتیم و این احمد آقا ما رو ضربه پد میکرد. یادته؟ بعدش دیگه رفیق جونجونی شدیم، بعدم روزگار ما رو از هم جدا کرد. آقا تقدیر این بود که بعد از 7-8 سال هم دیگر تو مغازه شما دوباره ملاقات کنیم.
خیلی عالی. پس همشهری هم از آب در اومدی. فکر کنم بتونین اون خونه رو با هم اجاره کنیم.
بله بله، من که حرفی ندارم.
چی بهتر از این؟
خب پس من به صاحب ملک زنگ بزنم عصری بیاد واسه عقد قرار داد.
خوبه.
آخ ببخشید احمد آقا، من یادم نبود شما حتما میخواین خونه رو ببینین.
خب اگه بشه ببینمش بد نیست.
من الان دستن هم بچه هم نیم ساعت دیگه میان، بعد اون وقت با هم میریم خونه رو میبینیم. یه نیم ساعت اینجا بشینیم.
من یه فکر بهتری دارم. احمد جان ببین، تو که نهار نخوردی ها؟
نه.
خیلی خوب، اون طرف خیابون یه کبابی خوب هست، بریم اونجا نهار رو بزنیم بعد برگردیم. چه باشه؟
بله.
آیا از قریش همون تشریف میاریم؟
نه ممنون، من نهار از خونه آوردم، کمه ولی میتونیم سه نفری با هم بخوریم.
نه خیلی
ممنون، شما بخورین نوش جونت.
سلامت
همه جون. بریم
بریم با اجازتون آقا از قریش.
بفرمایید
عزیزم. بفرم
خوبی تو مخلصی. خوب احمد جان تعریف کن، چطور شد اومدی تهران؟
میگم بشنوی باور نمیکنه.
حالا تو تعریف کن، منم سعی میکنم باور کنم.
باشه.
ببینم نکنه یه فامیل پولدارت مرده و ارث و میراثش رسیده به تو.
از اونم عجیبتر، یه نفر که اصلا نمیشناسمش تصمیم گرفته منو خوشبخت کنه و آیندم رو تأمین کنه.
مزخرف نه،
باور کن جونتون.
نکنه جلو دوربین مخفی.
نه بابا، دوربین مخفی چیه؟ عین حقیقته.
ببین کبابی همینه. بفهم
بفهم.
آقا رضا سلام عرض شد. یا الله آقا رضا قربون دستت، دو تا سیخ کوبیده و مخلفات، دم شما گرم.
همین الان میادم.
خب همه تو چی میخوری ها؟ جوجه من... چنجه و دل و جیگرم داره، اما کوبیدهش یه چیز دیگه هست.
با این آبی که از دهن تو موقع سفارش کوبیده سرازی شد، فکر کنم همون کوبیده برای منم خوب باشه.
خیلی خوب باشه. آقا رضا ببین، بکنش چهار تا با گوجه و دو.
الان
بیا بیا احمد جان، بیا پشت همه میزی که اینجا گذاشته باشی.
بوی کبابش که خیلی خوبه.
چی؟ خوب داشتی در مورد اون همای سعادت، اون حامی پولدار ناشناست میگفتی.
هفته پیش تو مغازه آهنگری شوهر خواهرم مشغول کار بودم که سر و کله یه آدم خوشتیپ کت شلوار کراواتی پیدا شد.
خب
گفت از طرف یه آدم پولدار ناشناس وکیل شده به من اعلام کنه قراره به همه چی برسم، به تمام آرزوهای بزرگم.
چه عجیب. وقت تو شک نکردی ممکنه کل قضیه سرکاری باشه؟
نه راستش نه، یه جورایی تای دلم قرص بود. دیشب رسیدم تهران، رفتم یه مسافرخونه، امروز صبحم رفتم دفتر همون وکیله، یه پاکت بهم داد که توش 50,000 تومن بود. آره
بفرمایید. کبابت
دست درد.
خیلی ممنون.
چیزی که احتیاج داری؟
ممنون. خب حالا دیگه اینو بزن تا سرد نشده. بدتر میکنم. من که همیشه اول از نون زیر شروع میکنم.
بفرم خوشمزه است.
نوشه جون، من که جایی بد نمیبرم. آخه میگم احمد یادش بخیر، یه رفیق فیلسوف داشتیم میگفت بیشتر آرزوهای ما مثل اکثر کبابای کوبیدهی تهران. گوش عالیه ها، تصورش هم خوبه، اما تازه وقتی میخوری بهش میرسی.
والا این که خوشمزه است.
میشه جونه ازش پشیمون میشی. اون میگفت ها. خب ببینم خودت شکی، ایده ای، فکری، حدسی نداری که طرف کی میتونه باشه؟
خانم معتزد.
خانم معتزد؟ شوخیت گرفته بابا. اون بیاد آخه خرج تو رو بده بابت چی؟ تو هم پاک یادتی شدی یا رفیق؟
ولی اون لیلا رو بزرگ کرده، خرج اعزامش هم به خارج رو تحصیلش رو داده.
خیلی خب، لیلا چه ربطی به تو داره؟ لیلا یه دختر بی نهایت عصبی و مغرور، احتمالاً هنوزم هست، یعنی الان حتما از اون موقعش هم بدتر شده. حال معتزد خوشش می اومده یکی رو بزرگ و تربیت کنه بدتر از خودش. دفعه اولی که هم دیگر دیدیم یادته؟ با هم دعوا کردیم، اون موقع بهت نگفتم، ولی همه لیلا شیرم کرد، گفت برو حال اون بچه پررو رو بگیر.
اصلا اون موقع بچه بودیم.
یادش رو
میگم که لیلا چه نسبتی به خانم معتزد داره؟
هیچی، دختر خوندهشه دیگه.
دختر خوندهشه؟ راستی تو میدونی خانم معتزد اصلا چرا خودشو تو اون بیلا حبس کرده؟
تو ماجرا رو نمیدونی؟
نه، مگه تو میدونی؟
آره بابا، بابا هم از طریق یکی از مشتریاش که یه آشنایی دوری با فک و فامیل خانم معتزد داشت تاوتوشو در آورد. خانم معتزد بچه که بوده مادرشو از دست میده، پدرش صاحب یکی از بزرگترین کارخونه‌های مواد غذایی شما. حمد جان از این ریحونا هم بخور بابا، خیلی تازه و خوشمزه است.
باشه باشه، دست درد نکنه. میگم اون آقای چه تیپ آدمی بوده؟
آدم مغرور و خودشیفته‌ای بوده، انگار اینجور که میگن دخترش هم این خودش بود.
خانم معتزد یکی دونه بود؟
به اونجای داستان هم میرسیم آدم. وقتی 22 ساله بوده پدرش فوت میکنه و اون وارث یه ثروت هنگفت میشه. سیل خواستگار به سمتش سرازیر میشه، چپ و راست دکتر و مهندس، خانواده های بودداری که مال و منال همشون کمتر از خانم معتزد بود. اونم به همشون قاطعانه جواب رد میده. اما بعد جوانی به خواستگاریش میاد که خانم معتزد فکر میکنه خود خودش، قد بلند، خوشتیپ، موفق، بلند پرواز، با وضع مالی خیلی عالی. جوان ادعا میکرده که خانوادهش تو اروپا و آمریکا صاحب هتل و رستوران و کار خونه. شو دو من خوری تو بزن دیگه بابا، من دارم هر دیگه.
باشه باشه،
محو شدی ها.
میگم که جون، ازدواج میکنن بالاخره با هم، بفهم
موشه جون. تا میتونسته خانم معتزد رو سرکیسه نه. اون موقع خانم معتزد جوان بوده و وکیل پدرش هم که بهش هشدار میداده مراقب یارو باشه رو اخراج میکنه. هیچی دیگه، آقایی که شما باشی روز عروسی عروس تو آرشگاه منتظر اومدن داماد بوده و مهمونات تو باغ منتظر شروع عروسی، ولی از داماد هیچ خبری نمیشه که نمیشه، دود میشه میره هوا.
اون وقت خانم معتزر چی کار میکنه؟
چی کار میخواستی بکنه؟ وقتی غرور یه آدم خودشیفته رو میشکنی انگار تمام وجودش رو شکسته. ظاهرن چند ماه توی آسایشگاه روانی بستری میشه، بعدم میره ساکن شما میشه.
میگم عجیبه که خانم معتزد نفهمیده که اون طرف شیاده. عجیبه که به حرفای وکیلشون گوش نکرده، مگه نه؟
بابام همیشه میگفت هیچ رنگ و روغن جلایی نمیتونه رگه چوب رو مخفی کنه. تازه رنگ و روغن هرچی بیشتر باشه رگه چوب مشخص‌تره. ولی وقتی عشق یه چیزی شبیه اون چشم کور کنه این داستان میشه. البته اون آدم شیاد یه همدستم داشته.
همدست؟
آره دیگه، خانم معتزد یه برادر ناتنی داشت. خب برادری از ازدواج مخفیانه پدرش با یه زن روستایی. بعد از اینکه مادر خانم معتزد فوت شد اونو گرفته بوده، هیچی هم مثل این که بهش نداده بوده از ارث و میراثش. خلاصه اون پسر بزرگ میشه و بعد با کمک یکی از دوستای کلاوردارش نقشه میکشه. اون دوستشو که آدم خوشتیپ و قیافه‌ای بوده به عنوان خواستگار میفرسته جلو. کبابم هست که دوست نداشتی؟
نه خوردم دیگه، سیر شدم.
چرا نصف کبابتو نخوردی؟
سیر شدم دیگه
نمیخوام.
خب میگم که احسان، پس همین ماجرا باعث میشه خانم معتزد از هرچی مرد بیزار بشه. عجب.
بله، نابرادریش فرصت نکرد از این ثروت استفاده کنه، همراه با همسر و بچهش توی تصادف کشته شدن. اما باشیم دیگه ها؟
بله بله باشیم دیگه. حالا یکم راستی تو الان چی کار میکنی؟ از سال 61 که رفتیم رشت دیگه ازت هیچ خبری نبود.
حالا من دو سال پیش تهران دانشگاه قبول شدم، یکی دو سالی خونه دایی مهمون بودم، امسالم که دیگه تصمیم گرفتم خودم خونه بگیرم. میبینی؟ درس میخونم و کنارش با یه سری از دوستان پروژه های تحقیقاتی میگیریم و روشون کار میکنیم. خب حالا تو به من بگو اسباب اساسی و بابی من.
نه بابا من کل اسباب اساسی هم یه چمدون.
خوبه بابا، من یخچال و جا و ماشین لباسشویی دارم، باقی یه چیزا رو هم که لازم داریم میریم با هم میگیریم. خیالت راحت. آقا رضا این حساب ما چقدر شده داشت؟
با من کاری داشتین استاد؟
بله، یه چند لحظه بشین.
بله.
خانم کیارش زنگ زد، پوستر انگلیسی نمایشگاه حاضر شده.
نه، گفت فردا حاضرش میکنم. این لیستی هم که خواستین آوردم، بفرمایید.
این اسامی رو که با خودکار سبز علامت میزنم براشون هم دعوتنامه رو میفرستین هم بروشور رو.
بله چشم. برای دکتر رضایی آقای خجسته نفرستم، همیشه میفرستدیم.
نه اینطور که شنیدم دچار مشکلات مالی شدیدم و تو شرایطی نیستن که از ما کار بخرن.
خانم متین چی؟
آه خوب شد گفتی. آره برای خانم متین حتما بفرست. جدیدن یه خونه بزرگ تو فرمانیه خریده، برای دکوراسیونش حتما چند تا تابلو از ما میخره.
چشم، شما امر دیگه ای ندارین؟
نه ممنون. خب احمد خان، نمایشگاه ما یه سری مشتری ثابت داره که همیشه چند روز مونده به شروع نمایشگاه براشون دعوتنامه و بروشور میفرستیم. مشتریایی که اختصاصی از ما خرید میکنن. قهوه میخوری؟
نه نه ممنونم، یکی دو روز استرس دارم، ترجیح میدم قهوه نخورم.
حتما واسه نمایشگاه دل تو دل نیست ها؟
بله. اصلا فکر نمی کنم نمایشگاه گروهیه، فکر می کنم نمایشگاه تکیه کارهای خودمه.
خیلی زود نوبت نمایشگاه تکیه کارهای خودت هم میرسه. اگه تو این نمایشگاه کارات خوب فروش بره، دو ماه دیگه نمایشگاه انفرادی آثارتو برگزار میکنی.
جدی میگی؟ فقط دو ماه دیگه؟
البته همونجور که سر کلاس گفتم، شما چهار نفر که به عنوان شاگردای برگزیده این دوره از کلاس‌ها انتخاب شدین، هر کدومتون 10 تا کار توی نمایشگاه دارین. هر کی موفق بشه حداقل 8 تا از کاراشو بفروشه، نمایشگاه انفرادیش 2 ماه دیگه برگزار میشه. ضمن این که 30% که از فروش کاراتون توی نمایشگاه عایدتون میشه، به 40% افزایش پیدا میکنه. دیگه از این بهتر چی میخوای؟ هوا اینجا یکم گرفته است، اون پنجره رو باز میکنی؟
بله بله حتما. خوبه؟
ممنونم.
بله
البته موفقیت تو همچین نمایشگاهی یه شرط مهم داره.
چه شرطی؟
حواست باید حسابی جمع باشه.
جمع چی؟
ببین احمد خان، بازدید کننده های نمایشگاه ما 2 دسته هستن، تفننی ها و خریدارا.
خریدارا رو متوجه هستم، اما تفننی ها دیگه کیان؟
اونایی که بدون قصد خرید میان تو نمایشگاه چرخ میزنن.
خب خیلی هم که قصد خرید ندارن، ولی خب به هنر علاقمندن.
اشتباه نکن، اونا به هنر علاقه ندارن، اونا به نمایشگاه میان تا سرگرم بشن، همون جوری که به نمایشگاه بین المللی میرن یا پارک و باغ وحش میرن.
من خودم با همچین قصدی نمیرم نمایشگاه هیچ وقت.
خب تو خودت لابد جزء استثناءات هستی، ولی بر اساس تجربیات شخصی من، جماعت هنری و غیر هنری معمولا واسه گشت زدن و پر کردن وقتشون میان نمایشگاه و خیلی در بند غرق شدن توی هنر آثار هنرمندایی که اینجا روی دیواره نیستن.
شاید بابت اینه که کارا انتزاعی و نمیتونن باشون ارتباط برقرار کنن.
نه اگه انتزاعی نباشه که خیلی هاشون اصلا نمیان. اینجا بابت این اسم در کرده و به شهرت بین المللی رسیده که تخصصی انتزاعی کار میکنیم. راستی پوستر نمایشگاه دیدی؟
نه نه حاضر شده؟
آره اینجاست. این نسخه نمونه.